بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست، سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام به محضر شما دوستان عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام. با افتخار با شما هستیم و پاسخگوی سوالات احکام شما. عزیزانی که سوال شرعی دارن از طریق راه های ارتباطی که برای شما فراهم هست میتونید سوالاتتون رو به ما برسونید، هم تلفن مستقیم استدیو برای شما زیرنویس شده که میتونید زنگ بزنید، هم از طریق پیام کوتاه و هم از طریق فضای مجازی، پیام صوتی، پیام متنی برای ما ارسال بفرمایید. در اولین فرصت سوالات شما رو پاسخگو خواهیم بود. این نکته رو عرض بکنم که حتی اگر در طول هفته هم عزیزان سوالاتی رو ارسال کنند برای برنامه، انشالله ما پاسخگو خواهیم بود. این روزها روزهای سراسر نور است و سرور است و حماسی. البته درسته که در کنارش غم و غم اهل بیت عصمت و طهارت بر دل مشتاقان هست، اما حماسه پیاده روی اربعین یک سرور و یک حماسه در خودش نهفته است که ما شاید الان به اون پی نبریم و بعدها معلوم بشه که این حمایش عظیم میلیونی چه تأثیری میتونه در جهان اسلام و در عالم داشته باشه. خیلی ها در مسیر راه هستن، در مسیر کربلای معلا، بعضی ها هم که کوله پشتی رو آماده کردن، آماده و مهیای سفر هستن. انشاءالله که زیارت عزیزانی که مشرف شدن قبول باشه، اونهایی هم که میخوان برن انشاءالله به سلامت برند و برگردن، زیارتشون قبول باشه. حقیر هم انشاءالله فردا صبح علی‌الطلوع عازم هستیم و دعاگوی همه بیننده های عزیز و نازنین شبکه. خب در برنامه روشنای احکام توفیق داریم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز هستیم و انشاءالله ایشون سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ میدن. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز این برنامه هر کجا که هستید و آرزوی سلامتی و عاقبت به خیری. امیدواریم که انشالله همه کسانی که به این زیارت مشرفند یا مشرف میشن با زیارت مقبول همراه باشه. اونام که میخوان برن، نیتشون اینه که برن ولی امکان رفتن براشون نیست، اونام انشالله ثواب این زیارت نصیبشون بشه
انشالله. خیلی ممنونم. میریم سراغ سوالاتی که شما برای ما ارسال کردید. انشالله یک به یک سوالاتتون رو پاسخ میدیم. حالا عزیزانی هم که به هر شکلی سوال رو برای ما ارسال میکنن قدری صبر و تأمل داشته باشن، در اولین فرصت پاسخگو خواهیم بود. استاد پرسیدن که آیا برای برداشتن پول پدر بدون اجازه از جیبش گناه دارد، در حالی که پدر توانایی مالی داشته باشد اما خرج فرزند را ندهد یا ناقص و با منت بدهد حکمش چیست؟ بعضی گفتن در این حال اگر مفسده نداشته باشه اشکالی نداره. ممنون میشم راهنمایی کنید.
ببینید، خرج فرزند فقیر بر عهده پدر هست. یه نکته. فقیر یعنی چی؟ یعنی فرزندی است که خودش کار نمیکنه، محصله و عرض می شود یا توان کار کردن نداره یا کار گیرش نمیاد. این یک. و دو اینکه خرجی هم که اون به گردن پدر داره نفقه واجبشه، نه پول تو جیبی و امثال اینها. گاهی اینجوریست که پسره توقع داره که باباش علاوه بر خرج خورد و خوراک و لباس و مثلا فرض کن زندگی و اینها یه پول تو جیبی حسابی هم بهش بده. توقعات زیادی داره، بابا هم نمیده، این هم میگه خب برم سر جیب بابام بردارم. اگر منظور اینه به هیچ وجه نمیتونه برداره. اصلا اصل اولیه این است که هیچ کسی تصرف در مال دیگری نمیتونه، بدون رضایتش نمیتونه بکنه. حالا پدر در مال فرزند، فرزند در مال پدر فرق نمیکنه، مگر اینکه طلبی داشته باشه که تقاص کنه.
طلب یعنی راه دیگه‌ای برای تقاص نباشه.
4 تا 5 تا شرط داره. تقاص یعنی اینکه این شخص طلب داره. طلب به این معنا که نفقه واجبش بابا نمیده، یعنی پول خورد و خوراکش هم بهش نمیده، لباسش مندرس شده جوانه، پول لباسش هم بهش نمیده. البته اینا هم نکته داره، به این سرعت نمیشه رد بشیم. ممکنه جوانی باشه باباش بهش میگه خیلی خوب، تو با این سن و سال با این قد و قیافه برو برای خودت کار کن، میتونی دیگه برای خودت، تا کی من خرجت بکنم، برو برای خودت کار کن، لباس دوست داری بخر. حتی اینا فقیر حساب نمیشه که بگیم پدر بده، ولی در این حال فرض کنید که حالا جوری است که پدر باید بده و این عرض میشود که نفقه واجب رو از پدر مطالبه میکنه، پدر میتواند دو و نمیدهد سه و راهی هم غیر از این وجود نداره، بله اون به اندازه نفقه واجبش میخواد خلاصه استفاده بکنه.
حالا ایشون همین تصورشون بر اینه که چون توی خونه و حالا بابا مثلا نمیده و یا کم لطفی میکنه میتونن از یه بابا بردارن. البته بحث زن و شوهر هم همینطور هست، حالا استادی اشاره کوچیکی کردن، زن هم همینجوره وقتی که نفقش رو بالاخره خرج و خراج و خوراک و از کنم پوشاک و مسکن و اینها رو مرد میده، نمیتونه اجازه بخواد از جیبش برداره، مگر اینکه فرض کنید همون نفقه واجب رو مرد نده. خب در این صورت استاد فرمودن با شرایط میتونه از جیبش عنوان تقاص برداره. خب آقای مظفری از مشهد روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای مظفری سلام به شما.
سلام
جناب اسماعیلی و استاد رئیس پور، خسته نباشید. و علیکم السلام و رحمت الله.
فرا رسیدن اربعین حسینی رو به تمام محبان اهل بیت سلام الله علیهم تسلیت عرض میکنم. چند تا سوال به شما استاد اگه اجازه است
بفرمایید.
استاد یه سوال دارم، اینی که در مورد مدعیایی که ما گوش میدیم مثل سزاکر، آیا این مدعی ها چون با شیوه سنتی مدعی تفاوت داره و به صورت مثلا شور هست یا مثلا صورت آیزاکه یه مدعی جدید وجود داره، آیا این مدعی ها درست هستن یا نه؟ سوال دوم هم اینه که این مدعی هایی که پخش میشه میگن که مثلا آیزاکه میگن که خدای ما علیه، خدای ما حسینه، آیا این درست هست یا نه؟ سوال سوم هم اینه که به مثلا چرا مراجع، بعضی از مراجع میگن ما مثلا نگیم ما سگ رقیه‌ایم یا سگ ابوالفضل، مگه این حرف مشکلی داره آدم مثلا برای اهل بیت هم چی حرفی بزنه؟ سوال چهارم هم اینه که چرا قمزنی از دیدگاه برخی فقها مشکل داره در ملأ عام؟ چون خیلی از مراجع قبول دارم قمزنی و خیلی از مراجع قبول ندارم. و سوال آخرم اینه که چرا تو شبکه های مثلا مثل ولیت، ولایت یا صدا سیما هیچ مدعایی از سزاکر پخش نمیشه؟ یعنی من خودم که چندین سال شبکه ولایت و ولیت رو و شبکه های صدا سیما رو میبینم، یک دونه مدعایی از سزاکر پخش نمیشه.
بسیار خیلی ممنون، متشکر از شما، انشاءالله پاسخ میدیم، خدا نگهدارتون باشه. انشاءالله عرض کنم که گفتن مدعی هایی که حالا به صورت شور هست و حالا به صورت سنتی امروزی خونده نمیشه از برخی افراد که حالا ایشون هم اسپردن شنیدنش.
این صرف شور که مشکلی نداره که، مهم دو چیزه، یکی محتوا یعنی اون چه که میگوید، یکی هم سبکه. مدعی هایی که حالا محتوا رو ایشون پرسیدن بعد من اونم عرض میکنم، مدعی هایی که سبکه متعارف و معمول نداشته باشه، اینها عرض شود که اون تایید لازم شرعی رو نمیگیره. اینکه گفتن مراجع به خاطر اینه، چون این عزاداری یه کاریست که بی حساب کتاب که نیست که بگیم عزاداری امام حسین ولش کن هر جوریش که شد شد، نه اینجوری نیست، احکام خاص داره و همون مقررات شرعی حلال حرام همه تو اینجام حاکمه، باید این حساب رو بکنیم ما. بنابراین باید ببینیم که این مدعی سبکش چیه، سبک مدعی، حالا غیر از این که چی میگن تو این، علاوه بر این که ممکن است اون مجلس فرض کنی همه آقایون و مردها همه نیمه اوریان میشن مثلا لخت میشن، بعدم ایشون میگن چطور صدا و سیما نشون میده که قاعدتا این مدعی ها رو صدا و سیما یا شبکه هایی مثل شبکه از ولیعصر یا شبکه ولایت نمیتونه نشون بده، اینا خط قرمزه و قابل تایید نیست، این سبک عزاداری قابل تایید نیست، به این سبک، حالا غیر از محتوا، خود لخ شدن به اون صورته و عرض می شود که حرکاتی که دارند و این که ما دیدیم دیگه، در هر صورت اینجور نیستش که ما خبر نداشته باشیم ندیده باشیم، الانم گاهی کلیپ هایی که منتشر میشه و متاسفانه ما روش علامت سوال داریم، این کلیپ ها رو منتشر میشه، هنوز به همون، البته کم هم هست، هنوز به همون سبک هایی که سابقا بعضی از این بندگان خدا داشتن، اینا همه سوال برانگیزه و مورد تایید نیست.
بله، خیلی ممنونم. حالا ایشون اشاره کردن، چون چندین بار هم اسم این مداح رو بردن، مرحوم سید زاکر، خدا انشالله رحمتشون بکنه، خدا انشالله از سر تقصیرات همه ما بگذره. من این رو بگم، بعدن نکتش رو بگم. سید زاکر سالها رفیق ما بود، یعنی با هم همکلاسی بودیم، در یک مدرسه با هم درس میخوندیم. هنوزم سید زاکر نشده بود، یعنی معروف نشده بود که مردم بشناسنش و این شکل بر صورت سبک عزاداری و اینها. و خب همون موقع هم ارشاد که سبک و سیاقی برای خودش اونجا تو مدرسه داشت که غیر معمول بود. و بعد از اینکه حالا معروف شد و یه مقدار سر و صدا کرد و اینها، من خودم بهش گفتم، سید گفتم، هنوزم مریضم نشده بود، کسالتی هم که مطلع شدید هنوزم کسالت پیدا نکرده، گفتم سید داستان چیه، چرا این داره این اتفاق میفته؟ حالا یه مواسی بین ما رد و بدل شد. در هر صورت یک واژه‌هایی رو ایشون اون موقع در مداحی‌ها به کار برد که عملاً مراجع معظم تقلید هم موضع گرفتن همون موقع. بعد اثر این خلاصه اتفاقی که اون موقع افتاد و اون هیئتی که ایشون در کاشان میرفت، من یادمه، من بهش میگفتم سید نرو این هیئت رو. و الان شما ببینید هنوز نمونهاش داریم میبینیم که برخی از کلیپ ها و ویدیوها داره منتشر میشه از همون هیئتی که ایشون در کاشان میرفت، که میان میگن که مثلا سگ حسین بودن بهتر از فلان هست و از این حرفا. اینا خیلی خیلی اثرات منفی توی جامعه داره که ما باید خیلی حواسمون نسبت به این موضوع باشه. حالا اینکه شبکه ولایت یا ولی عصر یا شبکه‌های دیگه چرا پخش نمی‌کنن، اینا یه سری خط قرمزهاییست، یه سری معیارهایی دارن، یه سری مؤلفه‌هایی دارن، حتی ممکنه مداحی دیگر هم پخش نکنن. الان داریم مداحی‌هایی که مداحی معروف هم هستن ولی شبکه ولی عصر، شبکه ولایت، صدا و سیما اینا رو پخش نمی‌کنن به خاطر سبک خوندنشون، به خاطر عرض کنم که محتوایی که ارائه میدن، اینا یه سری خط قرمزهاییست که رعایت نمی‌کنن. بعد حالا اینکه گفتن در اشعارشون اگه بگن خدای ما علی است، نمیدونم خدای ما حسینه، اینا رو میشه گوش داد؟
نمیشه گفت، نمیشه گوش داد، نمیشه در مجلس شرکت کرد هیچ کدوم. من با قاطعیت عرض میکنم و عرض کردم که راجب محتوا ما باید حتما حواسمون جمع باشه، دقت کنیم که توی این مجالس چی گفته میشه. ببینید، باید اشعار در بردارنده اولا معارف باشه، دوم حماسه باشه، سوم مصیبت باشه. بعد این که ما بیان بگیم که علی خداست که اصلا کفره، کفر محضه. و همینی که دیگه چون شما فرمودید من دیگه عرض میکنم، چیز تازه ای نیست. این که فرمودید الان مثلا در مثل کاشان که چیلی پاش پخش میشه، باید موضع‌گیری علنی بشه در مقابل اینها. نه تنها ایشون بگه چرا پخش نمیشه، اصلا ما میگیم نه، باید چنین مجلسی برپا بشه. برپا بشه. ما گاهی با کنسرت مبارزه میکنیم، فرق نمیکنه برای ما. گاهی با کنسرت مبارزه میکنیم، گاهی هم با این جور مجلس امام حسین هم مبارزه میکنیم. این چه مجلس امام حسینیه که شما بیاد بگید که عرض میشود که بله خداست علی، علی است خدا، تو همین مجلس کن. خب این که کفره، البته من دارم نقل میکنم ولی اون نه، اون با قصد داره میگه این کفره. خب وقتی وهابیت میاد شیعه رو متهم به شرک میکنه، خب ما خودمون داریم با دست خودمون. بله، اون وقت اونا میگن بفرمایید، این که دیگه مخفی نیست. حالا هی شما اصرار بفرمایید که نه بابا این نظر ما نیست، این صدای ما نیست، این یک صدا اقلیته، اینا یه گروه اقلیتن که از روحانیت جدان، از مرجعیت جداند. و مراجع گفتن، روحانیت گفته، همه گفتن جدان، اینا برای خودشونه، اینا سلیقه شخصی خودشونه. خب وهابیت میگه نه دیگه، اینها اینا شیعه ها دارن چنین کاری میکنن. بنابراین گفتن اینها جایز نیست، شنیدن اینها جایز نیست، پخش کلیپ های اینها جایز نیست، شرکت تو مجالسشون جایز نیست. حالا این که کفره، حالا ایشون گفتن مثلا جملات دیگری، خب
که حالا اشارم کردن دیگه، مثلا بله. سگ امام حسین، بله. بله. بله.
اینو من توی فضای مجازی جوابم دادم. حتی ببینید، من حدود 22 سال در محضر مرحوم آیت الله العظمای آمیز جواد آقای تبریزی تو استفتا بودم. در هر صورت مرجع تقلید جهانی جواب میده، این سوالات میومد، خیلی جالب بود این سوالات میومد. من اینو تو فضای مجازی هم نوشتم. ایشون به من میفرمودن یا به بقیه دوستان بنویسید که امام حسین آمده است انسان تربیت کند، نیازی به سگ ندارد. این تعبیر یه مرجع تقلیده، تبیر مرجع تقلیده. حالا من نمیگم این الان حرامه، حالا این کلمه غیر از اون کفره، این حرام نیست، ولی خب در شأن اهل بیت نیست. حالا ما بیایم عرض میشه، نه بالاتر از این چیلی پخش میشه، صدای اوه سگ در میارن جمعیت با هم، این زشته، این حرکت خیلی حرکت زشتیه و اصلا و ابدا ما در خانه اهل بیت گدایی میکنیم، اما با ادب، آداب داره، ادب آداب دارد. خطاطا اون وقتا میخواستن خوشنویسی کنن، اول جمله‌ای که یاد میدادن گفتن که این سرمشقه، اینو بنویس، ادب آداب دارد. مجلس امام حسین آداب داره، شأن داره. اینکه من صدای سگ اونجا در بیارم به جای اینکه شما گریه کنید، اشک بریزید، عرض میشود، خب من نمیدونم از این مجالس چه نتیجه اید. یعنی معارف اسلامی یاد میگیره، رفته واقعا بر مصیبت سید الشهدا گریه کرده، حماسه داشته، مبارزه کرده علیه اسرائیل و ارتش آمریکا و اینها، چی مثلا از تو این مجلس در آمده؟ من نمیدونم چه نتیجه ای داده این مجلس، من نمیدونم.
خیلی ممنون و متشکرم. حالا سه نکته ای را بگیم اینجا، بد نیست شما توضیح بفرمایید. خب بعد از اینکه اون شخص در همون هیئت در کاشان چنین توهینی کرد، هم به حوزه هم به عرض کنم که علما، و این نکته یکی از عزیزان مداح ما اومدن سفت و سخت پاسخ دادن، و بعد از اون اومدن دوباره در کنار این دوتا مطلب چند تا کلیپ منتشر کردن از برخی از مراجع که در بیانشون یا در شعرشون میگن من سگ نمیدونم فلان، من کلب حسینم از حرفا. این چه توجیهی داره؟
عرض کردم ببینید، گفتن این تو یک شعر اولا اون ادبیاته، درست؟ این ادبیات، میگیم سگ اصحاب کهف تو قرآن هم میگه و کلبهم باستون، سگ اصحاب کهف تو ادبیات، تو شعر این به کار می رود. خواجه نصیر طوسی رضوان الله تعالی علیه وصیت کرد رو قبرش نوشتن آیات، رو قبرش نوشتن و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، این هست. ولی اینکه ما بیام تو این خیلی فرق میکنه، این ما بیام تو این مجلسی سینه زنی من این باشه بس صدای سگ در بیارم، این قابل توجیه نیست.
در خصوص غم زنی هم بفرمایید، اینکه چرا مراجع در ملأ عام این رو حرام کردن، جایز نمیدونن؟
ببینید ما اینو بارها عرض کردیم دیگه، حالا همه کلیپاش هست، رادیو معرف این همه بحث داشتیم، عرض کردیم که باید عزاداری متعارف عقلایی باشه، اشکال عزاداری باید اشکالی باشه که. بله ما نمیگیم باید چیزی باشه که 1400 سال پیش، نه نه، ممکنه سبک عزاداری یا سبک جدیدی باشه، مثل فرض کنی که زنجیرزنی نبوده و بعد اومده، چه اشکالی داره؟ ولی وحن بر شیعه نباشه، یعنی جوری نباشد که توی دنیا ببین زنجیرزنی رو نمیتونن ایراد بگیرن. چرا؟ چون زنجیرزنی یه نوع اعلان عزاست. خب همین زنجیرزنی اگر تبدیل شد به زنجیر تیغدار، اون وقت همه فیلم ها نشون میدن گوشتای بدنش کنده شد، وای گوشتا کنده شد، خونه ها جاری شد، این چه عزاداری. خب هضمش نمی کنن که، اونا تحمل نمی کنن که هیچی، تازه
به شدت به ما حمله میکنن،
موضع گیری میکنن، یعنی چه مذهبیه، این چه دینیه، این چه خشونتیه. خب اگر اینه، پس بنابراین حتما اینها خشونت تو اصل دینشون و اصل مذهبشون هست، اون وقت میشه دین حراسی، میشه شیعه حراسی. ما نمیخوایم این کار بکنیم، مگه لازم، مگه شما راه دیگری برای عزاداری ندارید؟ خب جمع بشید، دست عزاداری را بندازید، سینه زنی کنید، زنجیر زنی کنید، تبل هست، سنج هست، اینا همه هست، و ما بریم سراغ یه چیزی که به قول معروف طرف گفت که روزه شکدار، روزه شکدار. خب یه عزاداری عرض می شود که معمول متعارف انجام بدید که هیچ کس ایراد بهتون نمیگیره.
من این نکته رو بگم، حالا عزیزان دیگه بر صورت خودشون در فضای اینترنت، در اختیار ما که نیست که، اصلش این در اختیار دشمنان ما هست، گوگل و اینها شما ببینید، الان شما سرچ کن شیعه، بزن قسمت تصاویر ببین چه تصویری میاد. اولین تصویری که برای شما میاد اینه که یه شیعه‌ای لباس سفید پوشیده، فرقش رو شکافته، زده، یعنی خونی کرده با همین قمه، بچه‌م تو بغلشه، یه دونه هم قمه زده برای اون، خون داره از سر و صورت بچه میریزه. بعد در کنارش میاد تصویر یک حیوان درنده‌ای مثل شیر و گرگ و نمیدونم پلنگ رو گذاشته که داره بچهش رو زبان میزنه و بهش محبت میکنه. اینا رو میذاره کنار هم، میگه مقایسه بکنی این شیعه است، ببین با بچه چیکار کرده، خودش با دست خودش و اون حیوان مثلا نسجیر رو بالله نمیدونم مثلا داره اون شکلی به بچهش محبت میکنه و ایناست که ما رو ما میگیم نباید این اتفاقات بیفته. ما در نگاه دنیا باید درست و صحیح معرفی بشیم. این شکل عزاداری، این سبک عزاداری ها ما رو در نگاه دنیا متفاوت میکنه، بعد ضرر هم داره. آخه چه مثلا چه خاصیتی داره؟ مثلا من اگر بزنم فرق مثلا با قمه بعد خون بیاد، خب چه عزاداری؟ یعنی کجاش نمیشه؟ چه چیزی داره؟ یعنی هیچی، هیچ توجیهی برای مسئله وجود نداره. خب حالا چند دقیقه چند تا از سوالات شما رو بخونیم، بعد انشالله بریم فاصله رو اتاق فرمان داشته باشیم. دیگه سوالات ایشون رو هم پاسخ دادیم. آیا دستور پزشک پس از انجام یک مرحله عمل جراحی برای جلوگیری از ابتلای مجدد به بیماری برای هفته های دوباره گفتن استمنا کردن مجوز شرعی این عمل می باشد یا خیر؟
خب برای چه چیزی خود ارضایی؟ برای چی آخه؟ برای چی بوده؟ برای معالجه است؟ برای معالجه؟
آره دیگه، آره.
برای معالجه است؟ و اگر برای معالجه است مگه راه دیگری نداره؟ یعنی راه معالجه منحصر به همینه، شخص مجرده،
یه بار این کارو کرده ظاهرا بیماری چیزی داره، حالا مجدد ازش تست خواستن.
آ تسته؟
بله
تسته، تست اسپرمه،
ظاهرا عمل جراحی حالا هر چی هست. بله. در هر صورت دوباره خواستن این کار انجام بشه که
ببینید برای تست اسپرم اگر شخص مجرده که خب هیچ راهی نداره، خود ارضایی میشه، خود ارضایی گناه بزرگیه، مگر اینکه واقعا نیاز به این تست باشه و هیچ راهی به غیر از این برای معالجه وجود نداشته باشه. یعنی مطمئن است که راه معالجه منحصر به همینه، این میشه اضطرار در همین حد. اگر هم نه متأهل همسر داره که خب حالا اسپرمی که میخواد بگیره و برای تست مثلا اونجا بده باید از طریق همسرش باشه و اینم کار سختی نیست، میتونه در همون مرکزی که میخواد مثلا بره و این کار رو انجام بده.
یه خود توضیح بدم. ببینید ایشون عمل جراحی انجام داده. بله. یک بیماریه که مربوط بله. به از کنم مردان هست.
درست.
اون بخش خاصی از مردان.
بله.
میگه برای جلوگیری از ابتلای مجدد هفته دو بار باید استمنا انجام بده، خود ارضایی انجام بده.
خب در هر صورت متأهل دیگه.
حالا ننوشتن، حالا شما هر دو مورد رو متأهل باشه کار سختی نیست.
متأهل باشه کار سختی نیست. در هر صورت حالا تو اون مرکز هم بخواد بره این کار، آ یعنی پس تست نیست.
نه 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 الان متوجه شدم که اصلا این موضوع نه، فقط همین
تست نیست، باید این عمل انجام. و اگر این عمل انجام بده خود این آمیزش و نزدیکی با همسرش که فرض بفرمایید انزال بشه همین کافی، حلال هم هستش، کار نداره. ولی اگر مجرده، عرض کردم مجرد، هیچ مجوزی براش وجود نداره مگر اینکه واقعا برای بهبودش از این بیماری راهی غیر از این نداشته باشه، یعنی اضطرار باشه، چاره نداره.
عرض کنم که گفتن برخی افراد انبرنسارا را عرقگیری میکنن، حالا بعضی از مخاطبی شاید ندونن فضله در واقع الاغ رو بهش میگن انبرنسارا، یا مستقیم در آب ریخته و میجوشانن و آبش را برای دفع عفونت معده و روده مصرف میکنن، آیا خوردن آن حرام است یا خیر؟
نه خوردنش حرام نیست. بله خود فضله بحث شده دیگه، پاک هست که میدونید فضله حیوانات حلال گوشت مثل فرض کنی همین گوسفند باشه، نمیدونم قاطر باشه، استر باشه، اسب باشه، الاغ باشه، اینها اینا خوردنش حلاله.
نه
ببخشید می‌خواستم بگم پاکه.
پاکه
مثل بول شتر که معروفه دیگه. نه. خیلی مواد عجیب و غریبی است برای معالجه، خیلی گرانم هست، گرانم هست مثلا برای آسم، اینا پاکه، ولی معناش اینه که هر چیزی که پاک هست خوردنش هم حلاله. خب خاک هم پاک، شما نمیتونید بردارید بخورید که. خوردنش باید دو جور باشه، یا خود عین اون نباشه، مثل همینی که ایشون میگه خود اون اجزا رو نمیخوره، میجوشونه اسارش رو میخوره، اشکالی نداره، مانعی نداره. یک خودش پس نمیتونه باشه.
بله.
یا اینکه به یه نحوی باشه که اینو مثلا این فراوری بکنن، استحاله بشه، تبدیل به یه چیز دیگه بشه. من الان نمیدونم واقعا در فرایند داروسازی اصلا از این استفاده میکنن یا نمیکنن. ممکنه در فرایند داروسازی از این مواد چون پاکه استفاده بکنن، متأ خوردنش حرام بوده، استحاله بشه به یه شکلی در بیاد و به شکل دارویی بدن شخص بخوره، اون وقتی مانعی نداره.
بعد اون ادرار شتر چی که اون که مستقیم
ادرار شتر گفتن در معالجه اشکال نداره.
از باب معالجه.
بله 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 معالجه. اون که اصلا بحث فقهی داره.
حالا اصلا بحث معالجش هم نباشه. مثلا ممکنه بگن این مفیده برای بدن. میشه خورد؟
عرض می‌شود که پاک است دیگه. پاکه، اشکال نداره. دلیلی بر حرمتش نداره.
نه شما فرمودین هر چیزی که پاکه خوردنش حلال
است. بله بله بله. باید دلیل بر حرمتش داشته باشه. مثل خاک و مثل فضله غیر از اونه. خب فضله میگن جزء خبائثه. هیچ کسی طبیعتش عرض می‌شود که به او اجازه نمیده این کارو بکنه. لذا اونجا میگن دلیل داریم برای اینکه حرام است. دلیل داریم خاک حرامه. دلیل داریم که فضله الاغ خوردنش حرامه مثلا. ولی از اون طرف نه، دلیلی بر حرمت خوردن بول شتر نداریم.
بله. خیلی ممنونم. گفتن من در سال 96 خانم این سال رو پرسیدن، بدون اجازه شوهرم کربلا مشرف شدم. چه حکمی دارد؟ البته شوهرم هیچ نفقه‌ای به من و فرزندانم نداده.
نفقه نداده، خرج سفر نداده، ولی راضی بوده یا راضی نبوده؟ یعنی بدون اطلاع یعنی چی؟ یعنی شوهر اصلا نفهمید؟ و میشه هم چین چیزی؟ مگر اینکه جدای از شوهر زندگی؟
نه بدون اجازه، یعنی ازش اجازه نگرفته رفته.
بدون اجازه، اجازه نگرفته رفته و شوهرم که میدونش رفته اجازه هم ندادی، قاعدتا سفرش میشه سفر معصیت. سفر معصیت، گناه کرده، نمازهایم که اونجا خونده توی مسیر رو تو اونور و اینها خونده باید تمام میخونده، سفر معصیت نمازش تمامه و اگر شکسته خونده باید قضا کنه.
حالا اگر بدون اجازه رفته ولی بعدن یه جورایی همسر راضی شده چی؟
اگر بعدن راضی شده گناه نیست دیگه، اشکالی نداره راضی شد.
پس ایشون اگر فرض کن رضایت همسر اصلا نبوده نیاز به توبه و استغفار هم داره؟
نه بعدن، ولی نمازا رو نه ها، نمازا رو درست نمیکنه. نمازا باید تمام خونده میشه. نماز که معنا نداره بگیم نمازی که قبلا شما باید تمام میخوندی شکست خوندی الان یه جوری، نه اون نمیشه کارش کرد.
بله خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف، برنامه روشنای احکام رو دارید میبینید. ما روزهای سه‌شنبه خدمتون میرسیم از ساعت 17:30 تا 18:30 به مدت تقریبا یک ساعت خدمتون هستیم و هر گونه سوال شرعی و احکام دارید میتونید بپرسید. عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، تصویر ما رو میبینند، چه از طریق تلویزیون یا از طریق ابزارهای مختلفی که الان دیگه امکانش فراهم هست، اگر موقع برنامه است که میتونید زنگ بزنید یا پیام بدید یا از طریق فضای مجازی سوالتون رو به ما برسونید، پاسخگو خواهیم بود. اگر هم از راه‌های دیگه بعداً بیننده هستید، شما اگر سوال رو ارسال کنید دوستان آماده میکنن نگه میدارن برای روز سه‌شنبه که ما خدمتتون برسیم. حال و هوای دلهای ما، قدمهای ما، وجود ما حال و هوای اربعینی نیست و مشایه و طریق الحسین که انشالله قسمتتون بشه.
منم و کربلا خدا را شکر، آخ مردم آقای مهربانم با راه داده مرا خدا را شکر. حالا منم و چشم ترم و باران عبا عبد الله، حالا منم و کوه غمم و درمان عبا عبد الله، عیب قربان عبا عبد الله، عیب قربان عبا کربلایی و مبتلا داری، شهر عشقی برو بیا داری، بر سر قدس و کعبه جا داری، با دو گنبد طلا خدا را شو. حالا منم و چشم ترم و باران عبا عبدالله، حالا منم و کوه غم درمان عبا عبدالله، عیب قربان عبا عبدالله، دل بی قرار حواس است، کار دل نیست کار عباس است. هر که پروردگار عباس است، اوست تنها خدا، خدا را شکر، اوست تنها خدا، خدا را شکر. درد ما چیست؟ عاشقی مستی. درد ما چیست؟ عاشقی مستی. ای که درمان دردها هستی، این که لطفت نکرده تا حالا، درد ما را دوا خدا را شد، درد ما را دوا خدا را شد. حالا منم و چشم ترم و باران عبا، حالا منم و روح دم و درمان عبا، ای به قربان عبا عبدالله، ای به قربان عبا عبدالله، ای به قربان عبا عبدالله.
خب شاید برخی از بیننده‌های عزیزی باشن الان پای شبکه نشستن و دلشون کربلاییه و وجودشون داره پر میزنه برای طریق الحسین، برای مشایه، و آرزو دارن که خدا این قسمت رو بکنه و این توفیق رو بده و مطمئن باشن که ان الاعمال به نیات هست. همین که نیت میکنن توی خونه، شاید فرسنگ ها راه چند کشور بینه، از کنم که اون عزیزی که بیننده ما هست و کربلا و عراق و اینها فاصله است، اما چون شوق زیارت داره، چون دوست داشت الان تو مسیر باشه و تو راه کربلا و زیارت امام حسین، اما به هر دلیل این شرایط مهیا نشده، انشاءالله که وجود حضرت سیدالشهدا برایشون یک زیارت می‌نویسن، ثبت می‌کنن، خداوند متعال انشاءالله ازشون می‌پذیره. خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستید و برنامه روشنای احکام رو ملاحظه می‌فرمایید. هم تلفن در اختیارتون هست، هم پیام کوتاه، هم فضای مجازی که سوال بپرسید. گفتن که آیا با غسل زیارت میتوان نماز خواند؟
با غسل زیارت خیر. غسل زیارت، ببینید یه وقت میگید غسل زیارت یعنی هر امامی مثلا بره فرض کنید مشهد و غسل زیارت بکنه، بخواد بره به حرم. این که هر امامی غسل زیارت داشته باشه این مورد بحث آقایون هست، ولی زیارت پیغمبر اکرم غسل وارد داره، زیارت سیدالشهدا غسل وارد داره. اینا رو اگر بگن غسل‌هایی که واقعا مثل غسل روز جمعه، یعنی جوری است که قطع و یقین دارد فقیه به این که این غسل حتما وارد شده و فتوا میده طبق نظر بعضی از آقایون، دیگه وضو نمیخواد، اونم طبق نظر بعضی، و الا طبق نظر حضرت امام رضوان الله علیه یا مقام معظم رهبری، نه حتی اون غسل‌های مستحبی حتی اگر یقینا هم دلیلی داشته باشه و وارد شده باشه و فتوا هم باشه، ولی نیاز به وضو دارد. بنابراین اینجوری شما بفرمایید دیگه، همه اینجور غسل ها چون بعضیشو به قصد رجا باید انجام بدی، شما به این صورته، مثلا مشهد رفته میگه غسل بکنم برم زیارت امام رضا، به قصد رجا غسل بکنه، وقتی دیگه حتما باید وضو بگیره.
آیا سفر 40 بدون ویزا، حالا یا ممکنه غیر قانونی، مثلا طرف یه سری شرایطی رو نداره بره مثلا غیر قانونی وارد کشور عراق،
غیر قانونیش حالا اینه که گذرنامه مثلا نداشته باشه، والا ویزا که نمیخواد، غیر قانونی یعنی گذرنامه داره، یه جوری بره اونجا خلاصه توی صف جا بزنه و ارزشات خودش رو رد بکنه، که هم از نظر قانون جمهوری اسلامی خلاف است، هم از نظر قانون کشور عراق خلاف است. این خلاف مقررات و جایز نیست. تو استفتاءات هم اومده، منتشرم شده، من به نظرم امروز بود دیروز بود که ما تو کانال خودمونم که داریم کانال ستاد ترویج احکام همینو گذاشتیم ما از آقایون، فکر میکنم که این همین استفتا شده بود که فرمودن این خلاف مقررات، خلاف قانونه. در هر صورت ببین شما اگر که ایران باشه ممکنه حالا اینجا بگیم مامورین ایران یه جوری ردش میکنن میره، ولی ما باید به قانون کشور دیگر که میزبان هست احترام بگذاریم. این تخلف از مقرر. و اینم علاوه بکنم اضافه بکنم که ما یک تعهداتی داریم با اون کشور، خلاف تعهد عمل کردنه. یعنی ایران اومده با اون هم پیمان شده، تعهد طرفینی امضا کردن که با گذرنامه، بله یه گذرنامه هایم درست کردن، گذرنامه فقط زیارتیه، تخفیف داره، ارزونم از 60,000 تومنه، اونام قبول کردن، حالا اینم دیگه نگرفته داره همینطوری را میفته بره. این تخلفه و جایز نیست از نظر شرعی.
بله خیلی ممنونم. حالا این که بخواد کسی فرض کنید شاید الانم باشن افرادی که غیر قانونی از کوه و بیابان و اینها برن، بازم این فرق
نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه ورود به اون کشور. ببینید باز تکرار میکنم، خروج از مرز و ورود به کشور دیگه دو تاست. شما دارید از کشور ایران خارج میشید، خب بدون مجوز، خروج هم مجوز میخواد، همطوری که نیستش که سر اون میزنیم زیر از کوه و در و دشت بریم. خروج از کشور خلاف مقرراته، ورود به اون کشور هم باز خلاف مقررات، هر دوش.
خیلی ممنونم. گفتم بنده قصد 10 روز در نجف اشرف کردم، اگر بخواهم به مسجد کوفه بروم چند ساعت میتوانم آنجا باشم؟
اگر از اول قصد داشته که قاعدتا همینطور هستی، کسی که 10 روز تو نجف میمونه جفاست که به مسجد کوفه و مسجد سهله نرود. از اول قصد داشته باید ببینیم مقلد کیه. سخت‌ترینش تقریبا نظر از امام رضوان الله علیه که ایشون میفرمودن اگر از اول قصد دارد که خارج بشه در 10 روز به اندازه 2-3 ساعت، امام اینجوری میفرمودن. حالا همین هم هست دیگه، حالا میره مسجد کوفه خیلی نمونه، ولی اگر نه عرض میشد یه مقداری بخوایم آسون ترش کنیم نظر مقام معظم رهبری، ایشون میفرمان اگر از اول قصد داره که خارج بشه در بین 10 روز حدود 15 ساعت ایشون
یا متفرق یا یک جهان
یک جا نخیر
نباشه،
یک جا اگر باشه 15 ساعتی یک جا باشه به اقامتش، به قصد اقامتش لطمه وارد میکنه، باید جدا جدا باشه. حالا نداره جدا جداش، فرض بفرمایید 4 ساعت مثلا میگم، فرض کن 4 تا 4 ساعت که نمیره، اصلا 4 بار که نمیره که، اینجوری عمل بکنه، یک بار بره مسجد کوفه، یک بار دیگه اش بره مسجد سهله. مسجد کوفه رو مثلا روز بره نماز ظهر عصرش اونجا بخونه، چون داریم نماز واجب در مسجد کوفه ثواب حج دارد، نماز مستحب بخونی ثواب عمره دارد. خب حالا بره ظهرش اونجا با اون نمازایی که تو ستون ها میخونه کلش میشه 3-4 ساعت، این خوبه، برگرده نجف. حالا یه روز دیگه هم بره مسجد سهله، مثلا اون رو فرض کنید مغرب بره، مسجد سهله رو مغرب بره، اونم یه 2-3 ساعت، این اشکال نداره به نظر رهبری. و به نظر آقایون دیگه سایت الله مکارم فرمودن روزی 1-2 ساعت روزی، یعنی هر روزم بره ولی 1-2 ساعت بیشتر نشه، اشکال نداره.
بله. حالا اون سوالی که پرسیده بودن برای غسل زیارت آیا میشود نماز خوان، گفتن مقلد حضرت آی سیستانی هستن، با غسل جمعه میشه نماز خوند؟
بله به نظر آیت الله سیستانی با غسل جمعه میشه نماز خون، ولی بهتر آن است که وضو هم بگیرد.
البته اینو عنایت داشته باشید دیگه، چون ما گفتیم حضرت آی سیستانی به دلیل اینکه برخی از مراجع نظرشون متفاوته که نمیشود طبق نظر برخی از مراجع با غسل جمعه نماز.
توضیح دادیم دیگه. رهبری معظم فرمان که باید حتما وضو بگیرید.
گفتن اگر در مسافرت نمازهای 4 رکعتی قضا شود و بخوایم در وطن قضای آن را بخوانیم تکلیف چیست؟
4 رکعتی قضا شد تو وطن هم 4 رکعتی میخونیم. شکسته قضا شد تو وطن هم که اومدید همون اون رو مثل همون رو میاد توی وطن شکسته قضا میکنه.
یعنی مسافر بوده 2 رکعتی بوده نماز ظهر، وقتی اومد خونه باید 2 رکعتی
بخونه. اومد ایران حالا تو شهرش تو روستاش که رفت خواست قضا بکنه، همون اونی که از بین رفته همون رو شکسته قضا میکنه.
یا فرض کنید کسی الان رفته کربلا، رفته مسافرت، مثلا خود از فرصت استفاده کنه تو حرم امام حسین یا تو جای دیگه نماز قضایی که توی خونهشون توی وطنش قضا شده، نماز ظهر بوده 4 رکعت بوده مثلا، نماز عصر 4 رکعت بوده، ولی مسافره، اونجا هم همین شکله، یعنی باید کامل بخونه. مهم این نیست که انسان کجا داره نماز قضا رو میخونه، مهم اینه که نماز کجاها قضا شده، در چه حالتی در چه صورتی قضا شده، اون مهمه. گفتن اگر کسی یا حی یا قیوم را به جای ذکر به حول الله میگفته ولی اصلا ذکر مطلق ذکر مطلق ورود نمیدانه و ذکر مطلق را ورود نمیدانسته،
ذکر مطلق ورود را.
مطلق ورود را نمیدانسته، بله، و تازه یاد گرفته، نمازهای قبلی باطله.
همش درسته، اشکال نداره. منظورش این است که نمیدونست که ذکر مطلق یعنی چی، ورود یعنی چی، اینا رو نمیدونست. اینو قبلا هم عرض کردیم، به نظرم هفته گذشته همینجا توضیح دادیم، ما همین مسئله رو توضیح دادیم، اشکالی نداره. نمازهای گذشتهش درسته، در هر صورت یا حی یا قیوم هم ذکر دیگه، نام پروردگار متعال، اشکالی نداره. ولی سعی کند که این نکته رو ما اضافه کنیم، درست ذکر، ولی سعی کند تو نماز از ذکرهایی که وارد شده و مستحب شمرده شده استفاده کنیم برای برخواستن. نگفتن شما عیب نداره ها، ولی نگفتن به ما که اینو بگید، که گفتن به حول الله و قوته اقوم و اقعد مستحب است که گفته شد.
گفتن مقلد رهبر معظم انقلاب هستم، در نماز در تلفظ کلمه ولالظالین زیاد شک میکنم، قبلا به شک خود اعتنا میکردم و دوباره میخواندم، ولی امروز دیگر اعتنا نکردم و نماز رو تمام کردم. آیا نمازم درسته؟
کار خوبی کردید، احسنت، قبول باشه. و همین که به شکتون اعتنا نکردید، انشالله نشانه این است که ارادتون قویه و ادامه بدید، به شکتون اعتنا نکنید.
سوال بعدی، نگفتن از کجا بیننده عزیزم خودشون معرفی نکردن. عزیزان مایل هستید بفرمید کدوم شهرید، کدوم کشور هستید، و خواستیدم اسم و فامیلی شریفتونم بفرمید، ممنون میشیم. چگونه متوجه شویم سود سپرده بانکی که در آن پول پس انداز کرده ایم حلال است؟
روی فتوای فقها دیگه. میدونین چون چی میخواد بگه؟ من میدونم، متوجهم. میخواد بگه چجوری بفهمیم که اونا رفتن کار حلال کردن که سودش؟ لزوم نداره بفهمیم، قانونش اینه که وقتی شما پولی رو دادید، حال بانک، اصلا من نمیدونم چرا روی بانک مرتب عرض میشود که هی،
چون خب الان مرسوم بانک ها سود میدن.
میخوام عرض بکنم بانک یا شخص فرق نمیکنه اصلا. قدیم اینا فکر من کار جدیدیه، قدیم همین کار رو افراد انجام میدادن در تعامل با افراد. میگفتن اه شما کار میکنی؟ گفت بله. میتونم من پولمو به شما بدم با پول من کار کنی؟ گفت بله. این همونه، شما پولتون رو میدید بانک، باش کار میکنه. خب آیا من باید یقین بکنم که بانک با پول من اولا کار میکند؟ معلوم نیست. دو، کار حلال میکند؟ معلوم نیست. یقین نمیخواد. احتمال که میدید شما؟ نه، احتمالم نمیدی. از حواسی احتمال نمیدید؟ چرا دیگه، احتمال دیگه. بابا بانک خلاصه نهاد جمهوری اسلامیه، سیاه نمایی که ما نباید بکنیم، که هر جا ما میشینیم بعضی میگن آقا چنین چنان. بله ایراداتی در بانک وجود دارد، مراجع معظم تقلید انتقادهایی به سیستم بانکی دارن، ولی معناش این نیستش که هر کاری بانک میکنه همش رو ما بگیم حرام است و حرام است. نه، اینجوری نیست. بنابراین هم که احتمال میدید که بانک با پول شما هم کار میکنه هم فعالیت شرعی و حلال میکنه، احتمال باشه کافیه.
حالا ایشون یه سوال دیگه هم پرسیدن که عملا ما سوال دومشون هم پاسخ دادیم، چون گفتن مبلغی را به عنوان ارث به ما رسیده، ما آن را در یکی از بانک‌ها که یک سال هم هست گذاشتیم و سود میگیریم، و گفتن چه حکمی داره که شما فرمودید، یعنی ارث هم گذاشته باشن یا هر چیزی فرقی نداره؟
هیچ اشکال نداره، سودی که ایشون میگیره حلاله.
بله. آیا فروش جنس اقساطی با سود مثلا 5% یا 6% حلال است یا خیر؟
بستگی داره. ببینید اقساطی، باید ببینید قسطش، ممکنه شما بفرمایید که من چیز اقساطی یعنی نسیه،
نقد و نسیه است یا
نقد و نسیه است. ممکنه شما بفرمایید من یه چیزی رو فروختم 5 ساله، پنج ساله، خب قسطاش دیگه خیلی عرض می‌شود کم میشه، طبیعتا اینجا سودی که روش میکشه بیشتر میشه. ممکنه نه، فرض بفرمایید که ممکنه مثلا 6 ماه باشه، 6 ماه شما به من برمیگردونی، اینجا سودی که روش میکشه کمتره. در هر صورت جوری نباشه که اجحاف بشه به مشتری، اجحاف یعنی بی‌انصافی، یعنی ظلم، و الا شرع مقدس برای نسیه سود خاصی سقفی تعیین نکرده که 5%، 6%، نه، جوری باشه، عرفی باشه، عرفی باشه خوبه، اب نداره.
گفتن وام قرض‌الحسنه 5 میلیون تومانی که مال خودم بود را به یکی از دوستانم دادم تا اقساط آن را خودش پرداخت کند، ولی متاسفانه اقساط را پرداخت نکرد و بعد از چند سال مبلغ 5 میلیون را از ایشان گرفتم. در این موارد آیا میتوان از ایشان طلب مبلغ بیشتری کرد چون ارزش پول از بین رفته؟
طبق نظر بسیاری از آقایون بله، یعنی تورم رو هم حساب میکنه، به قیمت روز میگیره، مثل مقام معظم رهبری، مثل آیت الله مکارم، آیت الله شبیری، حتی آیت الله سیستانی هم نمیگن نمیشود، میفرمان مصالحه کنن، راهش مصالحه هست. یعنی شما چند سال پیش پول رو دادید؟ میگه مثلا 5 سال پیش، پس تاریخ معینه. شما جدول بانک مرکزی رو میزنید روی اینترنت، تاریخی که پول رو بهش دادید میزنید، مبلغ هم میزنید، براتون به نرخ امروز جواب میده. مثلا 5 میلیون 5 سال پیش الان مثلا شده 10 میلیون، این میشه قیمت روزش.
حالا یه نکته هم هست که یه سوال میپرسم، مثلا طرف استاد وام گرفته، 10 میلیون وام گرفته، این وام رو میده به یک کسی دیگه، بعد میگه قصتش رو خودت بده. ایشون که قسط رو میده، خب عملا یه درصد بالای بعضی هاش این شکلیه که میاد روی اون قسط. اینجا از شرعی چه حکمی داره؟
ببینید، اینایی که میگه انتقال وام دیگه، درسته؟
نه، وام رو میده،
واگذاریه دیگه.
آره، قسط هم باید خودش بده، منتها اگر قرض حساب بشه، خب قرض
و همین
باید خیلی بیشتر برگردونه.
بله، ببینید، واگذاری وام خیلی سوال میکنن، دو صورت داره. یه وقت است که بانک به شما، نمیدونم بعضی از بانک ها اینجوری هست، خبر دارم من، اجازه میده همین که شما امتیاز رو گرفتی، قبل از اینکه پول از شما، اصلا پول از بانک بگیری، خود امتیاز واگذار کنی، بانک بی اشکال نداره، اگر خلاف مقررات نباشه واگذار میکنی. اینجا شما کاری انجام ندادی، فقط از اعتبار شما استفاده شده، واگذار کردی، اونم میره خودش دیگه ضامن میبره، همه کاراش هم میکنه، پولم میگیره، قسطارم میده. اینجا واگذاری اشکال نداره، حتی پولم شما بگیری در مقابل این واگذاری مانعی نداره، چون حقت بوده، عیب نداره. یه وقت است که نه خیر، بانک اجازه نمیده همچین کاری بکنی. بانک میگه ما به شما وام میدیم، بعد شما هر کار میخوای بکن. شما پولو میگیری، مثلا فرض بفرمایید که خیلی ها اینو میپرسن، میگه که 300 میلیون وام ازدواج من گرفتم، واگذار کردم. واگذار کردن یعنی چی؟ میگه دادم به کسی. پس قرض دادی شما 300 میلیون قرض دادی به او. خب وقتی شما قرض دادی به اون، وقتی اون بره قسط رو بده، چقدر میره میده؟ 300 و مثلا فرض بفرمایید خورده میره میده، مثلا اگه 300 تومن دادی، مثال میزنم.
بله، خیلی زیاد میشه اصلا.
زیاد میشه. وقت این میشه ربا دیگه. این دیگه هیچ راهی نداره. یا نه، میگه خودم یه چیزی، اصلا اینو میپرسن. میگه چیزی خودم برمیدارم، بقیهشو میدم به او. میگه 20 میلیون شما برمیدارم، بقیه میدم به او، بعد بره قسط بده. خب اون وقت یعنی چی؟ یعنی 20 میلیون برداشتی، شما 280 میلیون بهش دادی. چقدر بره بده؟ کلی بعد اضافه بره بده. این رباست.
حالا همون صورت دومی که الان شما فرمودین، صورت قبلی که همه وامه رو میده، میگه برو قسطاشو خودت بده، و عملا این باید بیشتر بده.
یعنی پولو میده؟
آره، خود پولو میده،
ولی صورت دوم.
آره، همون صورت
پولو من میگیرم به شما میدم، اون میره بیشتر میده، میشه ربا.
یعنی فکر نکنیم الان داره کار خوبی میکنه، حالا بعضیا فکر میکنن داره،
شاید به ما ایراد بگیره، بگه خب بانک هم خودش این کار میکنه. بانک میگه که ما با 2% 3% وام رو میدیم، اون با 2% 3% حساب میکنه. به این صورت وقت من که گرفتم، این بنده خدا در واقع پولو که بهش دادم هم 2% همینه دیگه. اگر همونه، یعنی من چیزی ازش نمیگیرم، ها، همون پولو میدم، قسطی که من باید میدادم اون میداد، یعنی مثل اینی که اون از بانک گرفته، خب این همون درصدیه که بانک کسب میکنه.
حالا گاهی ممکنه این شکل هم باشه که طرف به اسمی که دیگه وام میگیره، ولی تمام امور اداری و حالا این چیزاشو خودش انجام میده، نمیدونم ضامن لازم باشه ببره، چک بده،
صورت اولی که عرض کرده،
این اشکال نداره.
اگر بانک موافق باشه اشکالی نداره.
حالا اگر مخفی از بانک باشه، یعنی یه جوری
خلاف مقررات باشه، خلاف مقررات جایز نیست.
بعد یعنی وامی که میگیره چی؟
نه، اونش اشکال نداره، کاری که میکنه خلاف مقررات،
یعنی گناهه در واقع.
بله،
گفتن میخوام انگشتری که به من هدیه شده رو بفروشم، همسرم میگه راضی نیستم، میتونه اینجوری بگه؟
خانم میگه این رو
ظاهرا،
انگشتر مال خودشه دیگه، انگشتر
رو هدیه گرفته، ولی ننوشتن هدیه از شوهر گرفته یا از یکی دیگه گرفته.
از هر کسی که گرفته باشه مالک دیگه. خانم وقتی مالک چیزی بود دیگه، شوهر حق اعتراض نداره.
یعنی حتی اگر شوهر انگشتر رو داده باشه،
دیگه مال خانم دیگه.
اون مثلا ممکن شرط بکنه، آقا من گرفتم، بله، که دست بکنی، بله،
شرط
نه بفروشی.
اگر شرط کرد، اون وقت تخلف از شرط جایز نیست. این خیلی نکته مهمیه. انسان مسلمان باید وقتی تعهد داد، شرطی رو قبول کردی، شما می‌خواستی اول قبول نکنی، میگی اصلا من این انگشتر نمیخوام، با این شرطی که تو میکنی نمیخوام، بر آزاد بودی، ولی قبول کردی. وقتی قبول کردی، تعهد دادی، این خیلی نکته مهمی است. مسلمان و مؤمن باید به تعهدش عمل بکنه. اگر شوهر گفته که این هدیه، ولی من راضی نیستم، شرطش اینه که خودت استفاده نکنی، هیچ وقتم نری بفروشی، به کسی هم ندی، نباید این کار بکنی.
گفتن ما میخواییم پسرمون رو عقیقه کنیم، اول این که حتما باید گوسفند باشه و دوم این که میتونیم گوشتی که تهیه میکنیم بدیم به قصابی که بین کسانی که میشناسند و نیازمندان تقسیم کنند.
اولا که پسر رو عقیقه نمی کنند، برای پسرمون عقیقه کنیم. حالا این تعبیرم باید تصحیح بشه، برای فرزندمون عقیقه کنیم. بله عقیقه معمولش گوسفنده، نمیگم فقط گوسفنده، به خاطر اینکه بزم میشه ارشاد که بالاتر
مرغ و اینا نمیشه.
مرغ اینها نمیشه، اگه منظورش اینه نه طیور نمیشه، مرغ و امثال اینها نمیشه. گوسفند بله گوسفند باید باشه و میتونن که تقسیم کنن، تکه تکه کنن گوشت رو، حالا به هر کسی، میخواد به قصاب باشه میخواد به غیر باشه، که مطمئن باشن میخواد به فقرا بدن بدن بشه، کار خوبی هم هست.
درسته. ببینید عقیقه یه امر مستحبه. من خودم توی برنامه‌ها قائلم برای اینکه خیلی وارد اون جزئیات نشیم، دستگیری یعنی برای مردم گرفتاری درست بشه که آقا باید سنش چقدر باشه و چیکار بکنی و گوشیشو چیکار کنیم و نمیدونم فلان اینا، یه مقدار چون اصل امر مستحبه دیگه، یه سری آدابی داره که خب اون آداب اصلی رو انسان انجام بده کفایت میکنه، اون آدابی که فرعی هست خیلی توجه نباید بهش بکنیم و خیلی برامون اهمیت نداشته باشه. این که گوسفند بشه، حالا نر باشه، ماده باشه، چند سالش باشه، اینا خیلی اهمیت نداره. اصل گوسفند یک، دعای عقیقه موقع خواندن از کنم موقع ذبح گوسفند، و این که پدر و مادر و اهل خونه
عمدش اصلا همینه.
یه بقیهش میخوام بگم
چی دیگه شرط نیست.
درست.
حتی مصرفش هم تعیین نشده که مصرفش میخواد مقداری خودتون وردار، بقیهش بده همسایه ها، میخواد بده هیئت، میخواد بده مثلا فلان، بده به فقرا.
بله اصل اون ذبح کردن گوسفند و حالا دعای عقیقه رو خوندن و اینها که جزء اصول اصلیه. بازم عرض میکنم مستحبه، یعنی اینا جزء امور مستحبه. اصل کار وقتی مستحبه خیلی ما خودمون رو درگیر مساله حاشیه‌ایش نکنیم. گفتن که در جزیره هرمز خاک‌های رنگی وجود دارد و مردم بومی مقداری از این خاک‌ها را برمی‌دارند و داخل غذا می‌ریزند و به عنوان رنگ و طعم دهنده غذا استفاده می‌کنند. حکم خوردن آن چیست؟
ببینید خوردن خاک عرض کردیم حرامه، ولی یه وقت است که اونقدر کم، آخه اینا چقدر تو غذا می‌ریزن؟ چقدر می‌ریزه تو یه قابلمه ممکن یه قاشق می‌ریزه. اون رو وقتی ریخت، آیا عرفاً میگن که شما خاک خوردید؟ شما خاک جزیره هرمز خوردید؟ میگه نه با ما غذا خوردیم، اصلا ندیدیم خاک رو. میگن مستهلک شده. اگر اونقدر کم ریخته، درصد مهمه ها، مثلا درصد قابلمه بزرگه و اون مقدار خاک هم کمه، توی همچین غذایی مستهلک میشه، این اشکال نداره.
حالا نمیدونم این واقعی اصلا هست، یعنی اینجوری
خاک هست. جزیره هرمز قرمز دیگه رنگی؟
نه رنگو آره میدونم قرمز رنگ. اصلا رنگای متفاوت هم داره رنگ. ولی این که بریزن مثلا تو غذا طعم دهنده غذا باشه،
نه رنگ میده به غذا،
نوشته طعم دهنده
میده.
حالا نمیدونم شاید هم اینجوری باشه. خب بریم تلفن بعدی رو دریافت کنیم. سرکار خانم مدداهی از شیراز روی خطن، خدمت تو سلام عرض میکنم، بفرمایید. خانم مدداهی
بله
سلام علیکم، بفرمایید. ببندید سوالتون رو بفرمایید.
ببخشید خسته نباشید، یه سوال داشتم.
خواستم
ببینم من نماز صبحم قضا شده، مثلا میتونم مثلا ظهر که میخوام بخونم نمازم ادا بکنم؟ الو سلام.
خب بله خانم مدایی.
بله
صدای تلویزیون رو ببندید، سوالتون رو بفرمایید.
یه سوال دیگه نداری؟ قضا شده، ببخشید، بازم سلام میکنم. نماز صبح. الو.
خب خیلی ممنونیم، باهاتون خداحافظی میکنیم، موفق باشید انشالله. خب گفتن نماز صبح که قضا میشه، حتما باید اول قضای نماز صبح رو بخونم بعد نماز ظهر است، یا نه میتونم بعدم؟
ببینید طبق نظر بعضی از حضرات آقایون در مورد نماز اون روز، نماز اون روز مثل همین نماز صبح امروز، نه نماز صبح روزهای قبل، نماز صبح همون روز رو احتیاط واجب میکنن که قبل از اینکه نماز ظهر عصر خونده شود، نماز صبح اول قضا کنه بعد نماز ظهر عصرش بخونه.
خب بسیار ممنونم از شما حضرت استاد، استفاده کردیم، خدا به شما سلامتی بده. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزارم که امروز هم برنامه روشنای احکام رو ملاحظه فرمودید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه وربك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.